بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. در این مقام چهارم حاصل حرف این شد که عرض کردیم راهی رو که مرحوم مصنف رضوان الله علیه در تبیین فواید بعثت و ارسال رسول رفتند راهیست به نظر کاملتر میرسه از راهی که طریقه حکماست و از راهی که طریقه بعض از متکلمینه. راه مصنف همین بود که در عبارتشون قبلا خوندیم، ایشون در عبارتشون اینجور داشتن که نبوت یک وظیفه الهی است و یک سفارت ربانی است که خدا او رو قرار میده برای منتخبین از عبادش و بندگان کاملش و اینها رو میفرسته به خاطر این فواید، یکی به خاطر ارشاد به منافع مردم و مصالح مردم در دنیا و آخرت و یکی به جهت تزکیه مردم و تنزیه مردم از مفاسد عادات و از اخلاقهای بد و دیگر آموزش دادن حکمت و معرفت و بیان طرق سعادت و خیر لتبلغ الانسانیه کمال لایق بها فترتفع الى درجات الرفیعه فی الدارین دار دنیا و دار الاخره. تبیین فوایدی که ایشون کرده همین هاست که ملاحظه میکنید، هم سعادت دنیا هم سعادت عقبا و آخرت، و اختصاصشون نداده به این که ما انبیا رو میفرستیم و به عصت به خاطر اینی که انسانها با هم روابط خوبی داشته باشن و دارای زندگی دنیوی خوبی باشن. از این برهانی که بو علی آوردن بیش از این استفاده میشه؟ این برهانی که ایشون آوردن میفهمن انسان تنها نمیتونه زندگی کنه، اجتماعی، اجتماع هم قانون میخواد، بدون قانون نمیشه، قانون هم مقنن میخواد، مقنن هم باید یه کسی باشه که همه حرفشو گوش کنن. پس باید برای اینکه اجتماع منظم بشه، قانون داشته باشه، با هم روابط داشته باشن، باید اینکه پیامبر بیاد ارائه قانون کنه، افراد هم گوش بگیرن و بتوانن دارای قانون خوبی که دارای زندگی سعادتمندانه در دنیا داشته باشن دارای چنین زندگی بشن. بیش از این از این فلسفه‌ای که ایشون بیان فرمودند به عنوان ارسال رسول و بعثت انبیا بیش از این استفاده نمیشه. به حال اینکه پیامبران آمدن برای اینکه انسانها رو به منافع و مصالح دنیا و آخرتشون ارشاد کنن و آمدن از برای اینکه انسانها رو به کمال نهاییشون که قرب الالله برسانن و اجتماع یکی از سوبرشه و منافع دنیوی یکی از فواید بعثت، یکی از فواید ارسال رسول. البته انبیا که بیان قانونم میارن، کتابم میارن، میزانم میارن، برای اینکه مردم عدل داشته باشن، عدالت بکنن، جامعه رو اصلاح میکنن. اما این غایت القصوا نیست، این هدف نهایی نیست. هدف نهایی قرب الله، کمال انسانها به اینی که به خدا برسن، نزدیک بشن به خدای متعال. حالا چه یک فرد باشه چه اجتماع باشه، و مصالحی رو که اونا بیان میکنن اختصاص مصالح دنیوی نداره، مصالح اخروی رو هم بیان میکنن. مفاسدی رو که بیان میکنن اختصاص مفاسد دنیوی نداره، بلکه مفاسد اخروی رو هم بیان میکنن. این که این طریقه مصنف عرض کردیم متخذ از آیات شریفه قرآن و از اخبار و آثار اهل بیت علیهم السلام، که مراجعه بکنید میدونید اونا هدف نبوت رو و ارسال رسول رو یه همچین چیز دامنداری و با وسعتی قیام میکنند که روی تقریب مصنف که متخذ از آیات و روایته، اگر یک فرد از کردیم در کره زمین باشه از انسانها، این به برهان هایی که در اینجا هست، حالا عنایت اولا تعبیر کنید، لطف تعبیر کنید، رحیمیت و رحمانیت مطلقه اله تعبیر بکنید، واجب است که یا خودش نبی باشد یا در کنار او پیامبری، از برای اینکه این انسان واحد به نهایت کمالش برسه خدا قرار بده. برای اجتماعی هم در بین نباشی، فقط یک فرد باشی. و به همین برهانه که ما میگیم در بحث امامت، میگیم اگر تمام کره زمین همه افرادش از بین برن الا یک نفر، باز واجبه که امام زمان باقی باشه برای امکان هدایت اون یک نفر. بحث امامت رو هم ما به همین برهان چیز میکنیم، ادامه میدیم، چون امامت همون تتمیم نبوت دیگه، متمم نبوت، یعنی ادامه کارهای نبی بدون تلقی وحی، کارهایی که پیامبر داشت همونها ادامهش به دست امام صورت میگیره، ارشاد، تزکیه، تعلیم حکمت، حفظ مثلا شریعت، رفع اختلافات، اینجور چیزها به عهده امامه بدون تلقی وحی. اونجا ما همین حرفو میزنیم. پس منوط نیست به اینکه اجتماعی باشه تا بگیم نبی. صبر کنید، حالا بذارید اجتماعی تشکیل بشه، روابطی برقرار بشه، یا بذار مردم با هم زندگی بکنن، از این جنگل که مثلا یا سر کوها مثلا زندگی میکنن پایین بیان با هم زندگی بکنن، وقت اون موقع نبوت لازمه برای حفظ ارائه قانون، برای برقراری نظام، برقراری حکومت، اون موقع مثلا نبوت لازمه. نه، ما اعم میگیم، دائرهشو وسیع تر میگیریم، میگیم اگه فردم باشه باز واجبه، فردم باقی بمونه باز واجبه به این کیفیت. و این روایتی که در اصول کافی در دیروز گذشته به عرض شما عزیزان رسوندم، این روایت اشاراتی داره به همین مطالب، به وسعت فواید نبوت و بعثت، که مرحوم محقق لاهیجی رضوان الله علیه بعد از اینکه نقل میکنه این روایت رو، ایشون این جمله رو بیان میکنه که فلیعلم ان هذا الكلام الشریف مع وجازته و اختصاره یحتوی خلاصة الآراء والأنظار من الحکماء السابقین والعلماء اللاحقین بل فیه اشارتون الى حقایق لم یصل الیها منتها نظر اکثر المتکلمین ولو سمعه الفلاسفة الاقدمون لأقروا بإجازة هذا الكلام الالهی. یعنی روایت دارای یک اشاراتی است و نکاتی است که نتوانستند متکلمین به حق این روایت برسند، و اگر فلاسفه پیش هم توجه می‌کردند به این روایت، اقرار به اعجاز این کلام می‌کردند و اعتراف می‌کردند که این کلام صادر از خاندان نبوت و وحی. و در این روایت همونطور که ملاحظه کردین، دیدید که در این روایت نبوت رو سفارتی الهی میدونه و میفرماید این سفارت الهی هم لیاقتش رو هر کسی نداره، هر کسی نمیتونه بدون واسطه با خدای متعال طرف گیرنده بشه و مکالمه بشه و صحبت بکنه، بده و بگیره، بلکه سفیرانی لازمه که اونها بیان مرادات الهی رو برای مردم تعبیر کنن، بیان کنن و ابراز کنن، و از اون طرف مصالح مطلقه مردم، منافع مطلقه مردم، چه مربوطه به دنیا، چه مربوطه به آخرت، چه مربوطه به هر عالمی از عوالمی که ما در پیش داریم، اونها رو برای مردم تبیین کنند و بیان کنند اینها رو، و اون چرا که بقای مردم، منافع مردم به اونهاست، اونها رو بیان کنند، در بین جامعه آمرون و ناهون باشند برای تربیت مردم، تزکیه مردم، جلوگیری از تجاوزها و نجات مظلومین، مستضعفین. چیزا از همین عبارت در میاد: فثبت الامرون و ناهون عن الحکیم العلیم فی خلقه. و بعد هم خدا در کنار اینا آیاتی بیناتی قرار بده برای اینکه برای همه روشن بشه. بنابراین روی این حساب این بحث رو ما تمام میکنیم و نتیجه اینجور میگیریم که در بحث نبوت، حالا یه خلاصه ای من عرض میکنم به طور فشرده، که ابتداعا ما بحث کردیم از معنای لغوی، بعد معنای اصطلاحی، و بعد از امکان ذاتی، و بعد از امکان وقوعی. گفتیم نبوت محال وقوعی نیست، برای اینکه هیچ قبحی نداره، بلکه حسن داره. و بعد بحث از حسنش کردیم که برای نبوت فوائدی هست، اهداف بزرگی برش مترتبه که این فواید داره. پس نبوت حسن داره، به اسط حسن داره. به اینجا که میرسیم، حالا بحث از لزوم نبوت پیش میاد، و به این جهت مرحوم مصنف از اینجا شروع فرمودن که میفرماین النبوتو لطفون. حالا چرا این نبوتی که میگید حسن داره، باعث ارشاد جامعه مسائلشون میشه، باعث تزکیه جامعه میشه، باعث این که مردم بتوانند به کمال نهاییشون که قرب الله برسن، این چرا لازم باشه؟ از کجا میگید لازمه که خدا این کار رو انجام داده یا انجام بده؟ این لزومش از کجا؟ خب اینجا رفتن سراغ برهان لطف و خواستن از راه لطف اثبات بکنند. حالا ما نسبت به اونها که الان مثلا میفهمید در دور دست قرار گرفت، اینجوری میفهمید دیگه، در یه جایی واقعش هم مثل مستضعفن مثلا، که دسترسی ندارن، جاهل قاصرن مثلا، اون افراد رو میفهمید. اینا که در یک گوشه کناری هستن، اینها رو یکی از اساتید ما عقیدش این بود، میفرمود که موقع مرگ که میشه، امام عصر ارواحنا فدا بر اینها تجلی میکنه و اینها رو در همون لحظه یک سیر کمالی به اینها میده و اینها به کمالشون میرسن از دنیا میرن. حالا این البته رو برهانیشون میگفت و عقیده هم داشت بر این برهان. توجه کردید؟ اگر قصوری در کار باشه و اگر قصور در کار نباشه، تقصیر در کار باشه، که خب وضعش روشنه، میتوانست احتمال میدادن به اینکه اسلام حق باشه مثلا، خب نیمدن سراغ اسلام، یا احتمال میدن فلان شخص که ادعای نبوت میکنه، این شاید به صحیح ادعای نبوت میکنه، تعقیب نکردن، نرفتن، خب این مقصر خودشونن. اما اگر کسی تقصیر نداشته باشه، خدای متعال او رو به وسیله ولیش به کمال میرسونه. توجه کردی؟ اشکالی نداره ما به همین کیفیت این رو جواب بگیم. خب حالا ملاحظه کنید در این نبوت ایشون بیان، ما ابتداءن بیان مرحوم مصنف رو میخونیم که این بیان ایشون تا با آخر برای اثبات لزوم بعثت و نبوت، بعد از فراغ از این که امکان داشت، استحاله وقوعی نداشت نبوت، و بعد از فراغ از این که این حسن داشت، حالا نوبت لزوم نبوت میرسه، لزومش از راه برهان لطف. البته حالا بعدن ما بعد از عبارتیشون که خوندیم، اون وقت در اینجا توضیحاتی هست که این لطفی که ایشون میگن با لطفی که متکلمین میگن تفاوتی داره یا تفاوتی نداره، اون مال مباحث بعدی است که اگر انشاءالله توفیقی بود در جلسات بعد انشاءالله عرض میکنیم. فعلا عبارت مرحوم مصنف ایشون میفرمان 14 النبوتو لطفون، نبوت لطف است. ان الانسان مخلوق غریب الاطوار، انسان یک مخلوقی است که این غریب الاطواره، یعنی دارای طورها، دورهای غریبه و عجیبه. اطوار با تای مؤلف، غریب الاطوار، معقد الترکیب فی تکوینه و فی طبیعته، میفرمان یک وجود پیچیده ای داره، یک ترکیب پیچیده ای داره انسان، مرکب از ابعاد مختلفی است، روح، بدن، نفس، تمایلات، انگیزه های مختلفی، اینا یک مرکبی به وجود آورده. معقد ترکیب، معقد فی تکوینه و فی طبیعته، در تکوین و طبیعت اینجوره، و فی نفسیته، در ذاتش چنینه، و فی عقله، بل فی شخصیت کل فرد من افراده، هر فردی آدم میبینه با فرد دیگه تفاوت داره، دارای یک روحیات خاصیست، خلق خاصیست، استعداد خاصیست، انگیزه های خاصیست. و قد اجتمعت فیه نوازع الفساد من جهته، این وجود پیچیده رو که ما میبینیم، میبینیم درش نوازع فساد درش جمعه، نوازع فساد، نوازع جمع نازع، نازع یعنی چه؟ یعنی انگیزه، انگیزه های فساد میبینیم در این وجود جمع شده از یک طرف من جهت. و بواعث الخیر و صلاح من جهت اخرى، میبینیم که اون باز انگیزه های خیر، دوائی خیر، چیزایی که برمی انگیزه انسان رو به طرف خیر و صلاح، از طرف دیگه در او جمعه. فمن جهتن، پس از یک طرف، قد جبل علی العواطف والغرائز، از یک طرف خلق شده، جبلیش قرار داده شده، عواطف، تمایلات و غرائز، من حب نفس، که اون تمایلات، میبینیم نفسش دوست داره، خودش دوست داره، هوا داره، ول اثره، خودخواهی داره، چیزای خوب برای خودش میخواد، و اطاعت شهوات و دنبال اطاعت شهوات و فطر علی حب تقلب و الاستطاعه، خلق شده بر اینکه غلبه پیدا کنه و استیلا پیدا کنه بر غیر خودش، یه حالت اینجوری داره، هی میخواد فزون طلبی کنه بر دیگران، بر دیگران تفوق پیدا بکنه. فطر علی حب تقلب یعنی غلبه و استطاله یعنی دستشو به طرف دیگری دراز کنه و استیلا بر دیگران مسلط بشه علی ما سوا و تکالب علی حیات دنیا. این فطر باز خلق شده بر این که نسبت به حیات دنیا حریص باشه، تکالب داشته باشه، مانند سگان که به یک جیفه و مردار توجه میکنن و میفتن به طرف اون جیفه و با هم مسابقه میذارن، انسان ها هم یه همچین حالتی درشون هست نسبت به حیات دنیوی و زخارف و زینت های دنیا و متاع دنیا. وقت میفهمن چنان که در قرآن کریم میبینیم اشارات هست، کما قال تعالی ان الانسان لفی خسر، انسان در خسر، یعنی به ملاحظه این انگیزه های فساد، نوازع فساد ملاحظه بکنید، به ملاحظه اینها اگر ارشادات دیگه نباشه، اگر بواعث خیر درش فعلیت پیدا نکنه، رو به فساد. ان الانسان لفی خسر و ان الانسان لیتقا، انسان طغیانگره اگر که خودش رو بی نیاز ببینه مثلا. و ان الانسان ان النفس لامارتون بسوء، انسان نفسش اماره است، همش هی فرمان صادر میکنه به طرف کارهای زشت. الا غیر ذلک من الآیات المصرحه والمشیره الى ما جبلت علیه نفس الانسانیه من العواطف و شهوات. غیر از این آیاتی که تصریح داره، اشاره داره به اون چی که جبلی انسانه و خلقت انسان بر او قرار گرفته، خلقت نفس انسانی که اونها چی باشه؟ من العواطف، از تمایلات و شهوات و این خواستنی هایی که انسان داره. بله آقا، خب به تقلب اینجا من نوشتم، اونجا چی داره؟ تقلیب داره؟ بله، تقلیب هم یعنی غلبه پیدا کردن اگر باشه. من اینجا تقلب نوشتم، نسخه ما به نظرم تقلب بود اگه من اشتباه ننوشته باشم. و من الجهت ثانیه، از یک طرف هم، این یه طرف ملاحظه میکنیم که اینجوریه، از یک طرف هم خلق الله تعالی من الجهت ثانیه خلق الله تعالی فیه عقلا هادیا یرشده الی الصلاح و مواطن الخیر و ضمیرا واضعا یردعه عن المنکرات و الظلم و یعنبه علی فعل ما هو قبیح و مذموم. این از یک طرف هم خلق کرده خدا در انسان عقل رو که انسان رو راهنمایی میکنه، ارشاد میکنه به صلاح، به موطنهای خیر، محلهای خیر، و دارای یک ضمیری قرار داده انسان رو، یه وجدانی قرار داده که وجدانش واضعه، واضع یعنی رادع یعنی زاجر، او رو علی الدوام هی زجر میکنه از منکرات، از ظلم. و یعنبه، یعنبه هم یعنی ملامتش میکنه، ملامت میکنه او رو بر فعل اونچه که قبیح و مذموم. ولا یزال الخصام الداخلی فی نفس الانسانیه مستعرن بین العاطفه و العقل. که از یک طرف میبینیم انگیزه های فساد هست، از یک طرف ارشادات عقل هست، پس یک جنگ داخلی لا یزال ما در باطنمون داریم، این نیرو میخواد بر او غلبه پیدا کنه و اون نیرو میخواد بر این غلبه پیدا بکنه. ولا یزال الخصام الداخلی، دائما این خصلت و این نزاع داخلی، خصومت داخلی در نفس انسانی این مستعرن، مستعرن یعنی فاشین، یعنی ظاهرن، ظاهر است بین العاطفت و العقل، بین این تمایلات و بین عقل لا یزال این خصام برقراره. فمن یتغلب عقله على عاطفته، کسی که عقلش غلبه پیدا کنه بر عاطفه‌اش، بر تمایلاتش و خواسته های نفسانیش، کان من الاعلین مقاما، این از اون کسانی میشه که دارای مقام اعلا خواهد بود. و راشدین فی انسانیتهم، کسانی هم که دارای رشدن، به کمال انسانی رسیدن. و الکاملین فی روحانیتهم، کسانی هستن که در امور معنوی و بعد روحانی به کمال رسیدن. و من تقهره عاطفته کان من الاخسرین منزلتن و المتردین انسانیتن و المنحدرین الى رتبت البهائم، همان کسی که عاطفه و تمایلات بر او غلبه بکنه و غالب بشه، این در نتیجه جزو اخسرین، کسانی هستند که از همه زیانشون بیشتره از نظر منزلت و مرتبه، و کسانی هستند که در مقام پستی قرار گرفتن، و المتردین در مقام پستی قرار گرفتن انسانیتن از نظر انسانیت، و المنحدرین الى رتبه البهائم، دارن سوق داده میشن در سراشیبی رتبه بهائم و حیوانات قرار گرفتن، هی نازل شدن نازل شدن، دارن میرن به طرف حیوانیت و المنحدرین، که این انحدار یعنی در سراشیبی رتبه بهائم قرار گرفتن. وقت میفرماد و اشد دو ها زین المتخاصمین، تو این دوتا انگیزه که یکی عاطفه یکی عقل با هم دیگه تخاصم دارن، اینها چون همون عاطفه است و جنود عاطفه است، این بیشتر خلاصه چموشی میکنه، بیشتر ضربه وارد میکنه. میگن دوتا اسب رو که با هم به مسابقه میاندازن، یه اسب که اون اسب دیگر رو هی گاز میگیره که او جلو نره، اینه بهش میگن مرآس، مثلا این اسب میگن مرآس، چون میگه مرآس داخلی ما همون عاطفه و انگیزه ایست که در ما هست، تمایلاتی است که در ما هست. و اشد ها زین المتخاصمین مرآسن علی نفس هی العاطفه و جنودها، شدیدترین متخاصم از این دو متخاصم از نظر اینکه همدیگر رو اذیت کنند و گاز بگیرند و لغد اندازی کنند به هم، بر نفس اون عاطفه است و جنود و لشکر عاطفه است. فلذلک تجد اکثر الناس منقسمین منقمسین فی الزلاله، میبینید که اکثر مردم فرو میرن در گمراهی و متبعدین عن الهدایه و دور میشن از هدایت، به اطاعت شهوات، به سبب اینکه شهواتشون رو اطاعت کردن و تلبیت نداء العواطف، و اینکه اجابت کردن، تلبیه گفتن، اجابت کردن نداء عواطف را، یعنی اون نداء امیال و تمایلات نفسانی را. بعد میفهمه خدای متعال در سوره یوسف آیه 103 میفهمد و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، اکثر مردم ولو تو خیلی هم پافشاری بکنی، اینها اکثر مردم و ما اکثر الناس به مؤمنین، آیه 103 سوره یوسف. الا ان الانسان، حالا یک جهت میفهمن، ما میبینیم انسان دارای چنین جنگ سختی است، جنگ روانی داخلی، اونم نه یک سال، دو سال، هشت سال، نه سال، اگه انشالله امسال صدام ساقط بشه ما مثلا 7 ساله می جنگیم، اما این جنگ از اول تکلیف هست تا لحظه مرگ. این جنگ داخلی ما رو ول میکنه، این جنگ داخلی رضا جهاد اکبرم بهش میگن، برای اینکه این دوامش بیشتره، کیفیتش بیشتره، این ولکن نیست انسان رو. الان دوام در جنگ، این جنگ داخلی رو ما داریم در باطن، یه همچین وجود پیچیده سختی خلاصه هستیم. این از یک طرف. از طرف دیگه ما راه کمال رو، راه سعادت بلد نیستیم، نمیدونیم از کجا باید رفت، چی کار باید کرد، اینم بلد نیستیم. محمد الا ان الانسان لقصورهی، اضافه انسان به خاطر قصورش و عدم اطلاعش علا جمیع الحقائق و اسرار الاشیاء المحیط بهی و المنبثقه من نفسه لا یستطیع ان یعرف به نفس ینفعه. انسان به خاطر این که قصور فکری داره، اینجور نیست که همه چی براش معلوم باشه، مجهولات زیاده و اطلاع نداره بر جمیع حقایق و اسرار اشیایی که دوربر او رو احاطه کرده و اطلاع نداره بر چیزهایی که از نفسش می جوشه، منبثقه است، چیزهایی که از نفسش می جوشه که همون تمایلات باشه، که با اینا باید چیکار کرد، چجوره باید با اینا رفتار کرد، درگیر شد، معالجه کرد، این اطلاع نداره. لا یستطیع، استطاعت نداره، این امکان برش نیست که ان یعرف به نفسه، خودش تنها بفهمه کل ما یضره و ینفعه، هر چی که به ضررشه به دست بیاره و هر چی که به نفعشه به دست بیاره. ولا کل ما یسعده و یشقیه، و نه هر چیزی که باعث سعادتش بشه و هر چیزی که باعث شقاوتش بشه نمیتونه اینا رو به دست بیاره. لا فی ما یتعلق به خاصت نفسه، نه اون اونچه که مربوط به شخص خودشه، ولا فی ما یتعلق به نوع الانسانی و مجتمعهی و محیطه، و نه اونچه که در روابطش با انسانهای دیگه باید اونها رو مراعات بکنه، اونها رو هم نمیفهمه. بل لا یزال جاهلن به نفسه، همیشه جاهل به خودشه، و یزید و جهلا، هی جهلش افزوده میشه، او ادراکن لجهلهی به نفسه، یا اینکه زیاد میشه ادراکش به اینکه جاهل به نفسه. این دوتا عبارت، یکی یزید و جهلن، یه وقت جاهل مرکبه که اصلاش نمیدونه، که خودش هم نمیدونه، و این زیاد میشه جهلش، هرچند پیشرفت های تکنیکی و تمدنی داشته باشه، یا نه میفهمه که نمیفهمه، از دو حال خارج نیست، یا نمیفهمه که نمیفهمه هرچند پیشرفت کنه، یا میفهمه که نمیفهمه، بالاخره نتیجه اینه که نمیفهمه، راه رو تشخیص نمیده خود به خود. و لا یزال جاهلن به نفسه و یزید و جهلا او ادراکن لجهلهی به نفسه کلما تقدم العلم عنده بالاشیاء طبیعیه والکائنات المادیه. این عبارت همینو میخواد بگه، میخواد بگه هر چند پیشرفت بکنه، تقدم علمی داشته باشه نسبت به اشیاء طبیعی و این موجودات مادی جهان، این باز میبینه نفسش رو نمیشناسه و جاهل به نفسشه و ازدیاد جهلش بیشتر میشه، یا ازدیاد این که نمیفهمه بیشتر میشه، هی بیشتر پی میبره به این که یه وجود پیچیده ایست و نمیفهمه، خودش رو تشخیص نمیده و درک نمیکنه که چه وجودی است و چه باید کرد با این وجود. توجه کردیم؟ و علا هازا، حالا وقتی معلوم شد انسانی که همچین وجود پیچیده ایست، دارای همچین جنگ داخلی است، راه رو هم بلد نیست، نمیدونه چه باید بکنه به سعادتش برسه، فل انسان فی اشد الحاجه لیبلغ درجات السعاده، انسان در شدیدترین حاجت و نیاز قرار داره برای رسیدن به درجات سعادت، این شدیدترین نیاز داره به چی؟ الا من ینسب له طریق اللاحب و نهج الوازه، احتیاج داره به یک شخصی، به یک کسی که نسب طریق واضح کنه برای او، راه واضحی رو جلوی پای او نسب کنه. از طریق اللاحب، لاحب یعنی واضح و نهج الوازه، اینم باز عطف تفسیره، نسب طریق کنه الی الرشاد یا الی الرشاد و اتباع الهدا، به راهی که انسانو به رشد برسونه، به هدایت برسونه و به اتباع هدایت برسونه. لتحقق قوت بگیره، قوت بگیرد به سبب این راهنمایی چنین شخصی، قوت بگیره جنود العقل، لشکر عقل، این دارای قوت و سرشاری از نیرو بشه، بتونه وقت در مقابل اون امیال نفسانی مقاومت کنه. حتی یتمکن من التغلب على خصمه اللدود، تا اینکه متمکن بشه از غلبه بر اون دشمن لدودش، یعنی شدید الخصومه، اللجوج، که لج میکنه اون دشمن. عندما یحیی الانسان نفسه لدخول المعرکه الفاصله بین العقل و العاطفه، موقعی که انسان خودشو مهیا میکنه برای این که وارد صحنه مبارزه بشه، وارد معرکه بشه، صحنه مبارزه ای که جدا کننده است بین عقل و عاطفه و جدا میکنه و تمیز دهنده است. و اکثر ما یشتد و حاجته الى من یأخذ بیده الى الخیر و صلاح عندما تخادعه العاطفه و تراوغه، فهمید که بیشترین حال حاجت اون موقعی است که این نیروی عاطفه با نیروی عقل، نیروی عاطفه به فعالیت میپردازه و این امیال نفسانی به فعالیت میپردازه و میخواد منحرف کنه طرف رو و خدعه کنه با طرف. عندما تخادعه العاطفه، موقعی است که عاطفه به خدعه میپردازه، یعنی امیال نفسانی به حرکت خدعش رو شروع میکنه. و تراوغه، تراوغه هم همون عطف تفسیره، تراوغه هم معنی خادعه و سارعه، موقعی است که امیال نفسانی میخواد انسان به زمین بکوبه و سارع تسارعه، یعنی به زمین بکوبه. و کثیرا ما تفعلو، و معمولا هم بیشتر از اوقات همین کارو میکنه. فتزین له اعمالو، اعمالش برای او تزین پیدا میکنه. و تحسن لنفسه انحرافاتها، میبینیم که انحرافاتش پیش زینت پیدا میکنه، حسن پیدا میکنه. از طریح ماهو و حسنون قبیحا، ارائه میده به او اون چرا که حسن داره قبیح، و اون چرا که قبیح حسن. و تلبس علل عقل طریقه الى صلاح و سعاده، و خلط میکنه بر عقل راهش رو به صلاح و سعادت و نعیم فی وقت لیس له تلک المعرفه، در وقتی که این معرفت رو نداره، معرفتی که موجب تمیز بشه از برای او، بشناسه هر چیزی رو که حسن داره و هر چیزی را که نافع و هر چیزی را که قبیح و هر چیزی را که ضرر داره. و کل واحد منا سریع لهذه المعرکه، یعنی همه ماها در این میدان زمین خورده هستیم. سریع لهذه المعرکه من حیث یدری ولا یدری، دانسته و ندانسته، آگاه و ناآگاه به زمین میخوریم. الا من اسمه الله، مگر اون کسی که خدا او رو نگه بداره. بعد میفهمن وله اجل هازا، به خاطر اینکه گفتیم انسان درگیر این نیروهای داخلی است، راه رو هم نمیدونه و این نیروی عاطفه هم علت دوام به خود او اینها میپردازه. لاجل هازا یأثر علی الانسان المتمدن المثقف فضلا عن وحشی الجاهل ان یصل بنفسه الى جمیع طرق الخیر و صلاح. میفهمد به خاطر این جهت سخت بر انسان، انسان متمدن، انسانی که مثقفه، انسان مثقف این تحصیل کرده و فهمیده، چه برسه به انسان وحشی و انسانی که اهل تمدن و شهرنشین نیست، و چه برسه به انسانی که جاهله. این سخته که بخواد برسه به نفسه به جمیع طرق خیر و صلاح و معرفت جمیع ما ینفعه، معرفت جمیع ما ینفعه و یضره فی دنیا و آخرته، فی ما یتعلق به خاصت نفسه او به مجتمعه و محیطه مهما تعازد مع غیره. خلاصه نمیتونه بشناسه اون چی که به ضررشه، اون چی که به نفعشه، به نفع دنیاشه، به نفع آخرتشه، مربوط به خودشه، مربوط به مجتمعشه، محیطشه، مهما تعازد مع غیره، هرچم دست به دست دیگران بده. من ابناء نوعه، از بنی نوع خودش و افراد انسانهای دیگر. من هو علا شاکلته، از کسانی که اونام همین طبیعتو دارن و دارای همین خوه و همین خصلتن. و تکاشف معهم، هرچند به کفش به پردازه با اونهای دیگه راه رو نمیتونه تشخیص بده. و مهما اقام بالاشتراک معهم المؤتمرات و المجالس و الاستشارات، هرچند برپا کنه به اشتراک یکدیگر، برپا کنن مؤتمرات، مؤتمرات همین کنفرانس ها، سمینار ها، مجالس و مجالس استشارات، هرچی اینها رو برپا کنن باز نمیتونه برسه. حالا که اینجور شد، فوجب ان یبعث الله، یبعث الله تعالی فی الناس رحمتن لهم و لطفن بهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پس واجب است خدا بفرسته از روی رحمتش، از روی لطفش، رسولی را که تلاوت کنه بر مردم آیات را، تزکیه کنه آنها را، تعلیم کتاب بده، تعلیم حکمت بده. و ینذرهم اما فیه فسادهم و یبشرهم بما فیه صلاحهم و سعادتهم، اونا را انذار کنه به اون چی که فسادشون در اونهاست و بشارت بده به اونها به اون چی که در صلاحشون و سعادتشون در اونهاست. و وقت انما کان اللطف من الله تعالی واجبا باشه. و صلی الله علی محمد و آل العظیم.